حالا پروینشا محبتوف و معلمش سینانوف رمضان در بیمارستان مرکزی ناحیه ونج بستری هستند، ولی سلامتی خردسال پروین محبتوف به گفته پزشک بیمارخانه چندان معتدل نیست. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. شاویس شاه نصرالدینوف سردختر بیمارخانه مرکزی ناحیه ونج روز 22 اکتبر به رادیو آزادی گفت دیروز با انجام یک عمل جراحی جایهای دریده سر پروینشا را دوختند و زخمهایش را درست کردند. وی گفت
اولاد نبرایم چکر در برورم آیا پنشش می تاوبت می گیرم هفت خرزی تو داموریزه با خوزی داره ممکن نیست این بطن سوستر هم روزی کمتر بود بهتر آیا یک فویز بهتر آیا وقت در کور نبودا دیدن نکو تو هفتم ریزه هیچ بیشتر نمیشه او گفت رو بیشتر اصلا من
شاویس شاه نصرالدینوف افزود اندک اشک خرس استخوان سری پروینشا را خراشیده است، سلامتیش خوب است، گم میزند، حرکت میکند و وضع معلم هم خوب است. رمضان سینانوف معلم تربیه جسمانی مکتب ونج روز 22 اکتبر از بیمارخانه به رادیو آزادی گفت تقریبا 10 نفر صبح 19 اکتبر برای جمع‌آوری هیزم به جنگل غومس رفتند و آنها کلانسالان با تبر و عرب به بریدن درخت مشغول بودند که خرس بیزاپیته شده به بیرون آمده بس خردسالی که بازی داشتند حمله میکند. وی گفت اگر ما داد و فغان بچه ها را نمیشنیدیم نمیدانیسیم با آنها چی میشد. وقتی من به طرف بچه ها دویدم الکه یک نفرش خودش را به دریای ونجاب انداخته فرار کرده است. چشمم به خرس افتاد که پروین زیر پای خرس داد میزد. من از سراسیمگی حتی تبرم را پرتافته دویدم و بدون هیچ اندیشه و بیم خودم را به خرس زدم و به دستانم دهانش را از تن پروین 14 ساله جدا کردم. در همین وقت دیگران هم رسیدند و با چوب و هر چی داشتند به خرس زدند، گفت معلمی تربیه جسمانی. رمضان سینانوف افزود وقتی برای نجات شاگردش تلاش میکرد خرس با چنگالش بازوی او را درانید. حالا پزشکا جراحت را دوختند. رمضان سینانوف 48 ساله صاحب 5 فرزند بوده در مکتب ونج به طلبه ها درس تربیه بدن را میآموزاند. والدان پروینشای 14 ساله که به خبرگیری او به بیمارخانه آمدند در صحبت تلفنی از معلم تربیه جسمانی که جان خود را در خطر گذاشته فرزندشان را نجات داده است اظهار سپاس کردند. از شعبه حالتهای فوق‌العاده ناحیه ونج گفتند که از این حادثه خبردار هستند و بعدی از بیمارخانه رخصتی شدن پروینشا محبتوف و سینانوف رمضان وضع رخ داده مورد آموزش قرار داده شده به آنها کمک رسانیده خواهد شد. این منبع افزود با فرارسی فصل سرما مردم به جنگل ها برای جمع‌آوری هیزم می روند و دچار حمله حیوان های درنده می شوند. پس از رخ دادن این حادثه تکان دهنده کمیته حالت های فوق‌العاده روز 21 اکتبر با نشر خبر حمله خرس به ساکنان ونج در سامانش مصلحت داده است در وقت حمله ناگهانی خرس ها چی باید کرد جان خود را حفظ کنیم. و در 8 بند مصلحت داده است که از جمله در یکی از آنها میگوید ندوید، فرار نکنید، از دو سر از خرس تیزتر دویده نمیتوانید و میتواند با سرعت 40 کیلومتر در یک ساعت حرکت کند و در هر حالت شما را به زمین میخواباند. در همین حال شعبه حالتهای فوق‌العاده بدخشان روز 21 اکتبر گفت صبح روز 20 اکتبر در دهه زانگ ناحیه اشکاشم یک ببر وارد آغل یک ساکن این دهه شده 31 سر چاروای خرد را درانده و 2 سر چاروای کلان را زخمی کرده است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
با نزدیک شدن فصل سرما شکایت ساکنان بعضی از منطقه های تاجیکستان از کمبود برق بیشتر شده است. هر روز ده ها کس از نبودن برق در خانه اشان به رادیو آزادی شکایت میکنند و عکس و نوار میفرستند. مقامات جاری شدن لیمیت را انکار کرده نبودن برق را به تعمیر دستگاه ها پیوند میدهند. من نگاره فضل دین جزئیات این موضوع را پیشکش شما میکنم. ساکنان محله جلال‌الدین بلخی ناحیه رودکی 5 کیلومتری شهر دوشنبه چند روز است که با محدودیت قوه برق میگیرند. در این محله نزدیک به پایتخت 200 آیله زندگی میکند. آنها از وضع پیش آمده ناراضی اند و میپرسند مسئله بی‌برقی کی حل میشود.
حکم قوه برق ما استفاده نبریم 5 6 گسه کردای و یار برای کی کردگی پلینک برق میتیم هیچ کم چی نیستیم دودسیم اومده با میگیرند این نمیتین میتیم هم رو میتیم نکه بطین قوی برقا ای خدمون ای این راغون در تیفوگ مون گیس این اولک در تیفوگ مون نداریم برق چی کار کنیم؟
میپرسد پروینا یوسوپوا یکی از ساکینان اعضای اویلای پروینا یوسوپوا 20 نفرند. آنها به سبب نبودن برق مجبورند خوراک و چای را در آتشدان آماده کنند. این ساکین ناحیه رودکی میگوید از ساعت 8 صبح تا 5 بگاه و از ساعت 9 شب تا 4 بامداد برق ندارند. مقامات شرکت برقی تاجیک به شکایت مردم در باره نبودن برق یک پاسخ دارند. تعمیر دستگاه ها و آمادگی به زمستان. بوریدن شاخی درختان و از دیگر مانعه ها آزاد نمودن خطهای انتقال برق، اینچنین گذراندن کارهای پروفیلاکتیکی در زیرزگاه های خرد و کلان و دیگر تجهیزات در بعضی از قطعه و ناحیه ها در ساعت های معین امکان دارد انتقال برق قطع کرده شود. گفتند مسئولان برقی تاجیک در اظهارات که روز 12 اکتبر نشر شد. دلیلی که سال گذشته و سالهای پیش از آن نیز در مورد کمبود برق در تاجیکستان بیان داشتند، ولی مردم به درستی آن شبهه دارند. در اظهارات آخر هم گفتند که تعمیر کی به آخر می رسد. ساکینان می گویند نبودن برق در فصل سرما روزگاری آنها را دشوار و خرجشان را بیشتر کرده است. با قول زمرد بی بگلی و ساکین محله جلال الدین بلخی ناحیه رودکی، با دیگر نوی سودشواری گرم کردن خانه گران می افتد.
ما گوده که مایده داره نو یک نیم هاشید در گواره چه خیلی کنیم کمرم 3000 در خرده میرسه نمیرسه یک تا
کمر 3000 شده
ده پیزده خونه پیشکل اون بکنیم هزیم واردگیم در همین علایو رفسه
بجز از شهر دوشنبه و مرکز ولایت ها این شب و روز تقریبا از همه منطقه های تاجیکستان شکایت ها از کمبود برق میرسد. تامین مردم و کارخانه ها با برق یکی از مشکلی های اساسی برای حکومت تاجیکستان گفته می شود که با وجود بنیاد نیروگاه های زیاد تا حال حل خود را نیافته است. باری آخر ماه ینوار امسال مقامات رسما در دهه های کشور لیمیت برق را جاری کرده بودند و این محدودیت تا 4 می دوام کرده بود. یک تنقید همیشگی از مقامات این است که در روزهایی که مردم در داخل کشور کمبود برق دارند، فروش برق به افغانستان و کشورهای دیگری همسایه همچنان ادامه دارد. در آغاز ماه اکتبر مقامات قرغیزستان گفتند انتقال برق از تاجیکستان به این کشور آغاز شده است، ولی دیرتر مقامات تاجیک این را رد کردند.
مسابقه لیگ اولی فوتبال تاجیکستان با غلبه دسته ریگر تدز شهر تورسونزاده به پایان رسید. دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در رده بندی یا ریتینگ فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال 4 زینه بالا شد. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دسته ریگر تدز شهر تورسونزاده که در مسابقه لیگ اول فوتبال تاجیکستان غالب شد، صاحب مدال های طلا گردید. ریگر تدز در بازی دوری آخرین در میدان خود تیم سرای کمر ناحیه 5 را با حساب بزرگ 7-2 شکست داد. دسته ریگر تدز که در 22 بازی 58 امتیاز گرفت، در جدول مسابقه زینه اول را از آن خود کرد. همین طریق قهرمانی 7 کرته تاجیکستان بعد یک سال باز به لیگ عالی برگشت. تیم رفشنی ناحیه ظفرآباد که 51 امتیاز به دست آورد، در جدول مسابقه مقام دوم را کسب نمود. ظفرآبادی ها با مدال های نقره مکافاتانیده می شوند. آنها بار اول صاحب راحت به لیگ عالی گردیدند. ریگر تدز تحت رهبری حکمت فوزایلف و رفشنی ظفرآباد با رهبری برادر خردی و رحمت الله به لیگ عالی راحت گرفتند. رحمت الله فوزایلف به رادیوی آزادی گفت:
Перед командой задача, естественно, высокая.
Дар назди дастаи мо аз аввали мавсим вазифаи баланд гузошта шуда буд. Мо ин вазифаро бо сарбаландӣ иҷро кардем ва соҳиби роҳат ба лигаи олӣ шудем. Ташаккур аз бачаҳо барои бозии хуб ва фидокориашон.
Ну, спасибо ребятам за самоотдачу, за игру.
دسته حاصلات فرخار که با کسب 49 امتیاز در جدول مسابقه لیگ اول فوتبال تاجیکستان مقام سوم را اشغال کرد، برنده مدال های برنجی شد. خبری دیگر، دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در فهرست فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال که 21 اکتبر در سامانه رسمی این سازمان نشر شده است 4 زینه بالا شد و در بین 210 کشور در جای 114 قرار گرفت. در این فهرست مثل پیشین بلژیا جای اول را کسب نموده است. برزیلیا در زینه دوم جایگیر شده است. فرانسه قهرمان فعلی جهان بعد پیروزی در لیگ ملت ها به زینه سوم برآمد. با پنجگانه اول اینچنین ایتالیا و انگلیا شاملند. تاجیکستان در بین دسته های منتخبی ملی قاره آسیا مقام بیستم را صاحب گشته است. در آسیا ایران در مقام اول قرار دارد. از بین کشورهای پسا شوروی زینه های بلند را در فهرست فیفا اوکراین، روسیه و ازبکستان به دست آوردند. تاجیکستان در بین کشورهای شوروی سابق از آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، لیتوا، لاتویا و مالدوا پیش است. ولی در میان کشورهای آسیای مرکزی پس از ازبکستان و قرغیزستان جایگیر شده است. دسته منتخبی فوتبال تاجیکستان 16 نوامبر در ورزشگاه استانه آرنای شهر نورسلطان با تیم ملی قزاقستان بازی دوستانه انجام می‌دهد. منتخب قزاقستان ماه اکتبر تحت رهبری سرمربی تالگات بایسوفینوف در دو بازی مسابقه انتخابی قهرمانی جهان 2022 در میدان خود از تیم‌های ملی بوسنیا و هرسگوین و فنلاندیا با حساب 1-0 مغلوب شد. باید گفت که بعد استعفای عثمان توشف متخصص ازبکستانی از وظیفه سرمربی دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان بیش از 4 ماه گذشت، ولی تا حالا به این سمت کسی تعیین نشده است.
منیم شام مثل هر شام مستی سیمستی سیمستی شیشه خم را شکستم. بگو ای جان من هر جا که رفتی که من تا زنده هستم با تو هستم با تو هستم. قربانی صدایت وای صدایت، چی میخوایی بگیرم از برایت از برایت، چی میخوایی سی من ایاری جانی اینا گیرم برای دست و پایت دست و پایت. منیم شام مثل هر شام مستی سیمستی سیمستی شیشه خم را شکستم. بگو ای جان من هر جا که رفتی که من تو زنده هستم با تو هستم با تو هستم. اگر یاری مرا دیدی به خانه بای بخانه، بگو یارت سلام میرسانه میرسانه. دعای من همین باشه شب و روز، خداوندم تو را بر من رسانه بای رسانه. منیم شام مثل هر شام مستی سیمستی سیمستی شیشه خم را شکستم. بگو ای جان من هر جا که رفتی که من تو زنده هستم با تو هستم با تو هستم.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، قهرمان امروزه برنامه مهمان آزادی آوازخوان افغانستانی مقیم امریکا رمشا شفا است. رمشا 29 سال دارد و در لس آنجلس که خانه او آنجا است حالا تحالات اخیر افغانستان را پیگیری میکند. به نظر میرسد که خود رمشا شفا تا جای یک نمونه از زندگی بسیار دیگر بانوان و دختران افغان است که جبر زیاد کشیده و راجبه وضعی که حالا در کشورش پیش آمده است پاسخ یکسان ندارد. سلام رمشای عزیز، خوش آمدید به برنامه های رادیوی آزادی. می دانم که شما آزاده قندهار هستید و در 2 سالگیتان والدانتون را طالبان برای همکاری با سازمان ملل متحد کشتند.
خب سلام به همه هموطنای عزیز ما، به تاجیکای عزیز و دوست داشتنی ما خیلی ممنون که از من دعوت کردین. بله خب نه تنها ما بلکه خیلی از افغانای ما در این جریان 40 سال آخر که به در افغانستان و دنیا آمدن خیلی داستانای تکان دهنده دارن و ما هم در شهر قندهار به دنیا آمدیم و خیلی سختی ها رو پشت سر گذراندیم. بعدش خب 14 سالم بود که موفق شدم آمدم به امریکا. اینجا هم 2 سال اولش خیلی سخت بود، خیلی مشکلات زیاد رو مواجه شده بودم که دیگه بالاخره آهسته آهسته به سیستم و به زندگی و به شرایط امریکا بلد شدم و بعدش با ارتش نظامی امریکا شروع کردم به کار کردن.
اما رمشو جان، تا اون که به زندگی شما در امریکا پردازیم، میدونم که شما در 12 سالگی شما رو به زنی یک قاچاقبری مواد مخدر دادند و 1 سال بعدش صاحب فرزند شدید.
بله، و وقت در یک خانواده بیشتر از 6-7 نفر بچه داشته باشن و خودشان مسئولیت های بزرگ داشته باشن، خب اکثر وقت پیش میان که اینا بچه های خودشان هم به پول و به زمین مبادله میکنن. من خودم مادر پدرم نبود و یک فرد اضافی بودم در این فامیل. البته از یک فامیل به دیگه فامیل سرپرستی من در این چندین سالی که اینا قبول کرده بودن به این شکل بود و این تصمیم
و شما رو کسی نپرسید؟ شما رو همچون کودک دختر ری که باید ازدواج شد کسی هم نپرسید که ازدواج میکنی اویلا برپا؟
متاسفانه در افغانستان ما از دخترای 18-19 ساله 20 ساله نمیپرسیم، چی برسه به کودکای زیر سن 12-13 ساله.
بعد من شنیدم که بسیار زندگی سخته. شما زن سیوم بوده درست است؟
بله من زن سیومشان بودم. 2 تا زن قبل از منم داشتن که البته اونا هم زیر سن بودن وقت ازدواج کرده بودن، چندین تا فرزند داشتن از هر یکیشون و زندگی مشترک در یک خانه با 2 زن شوهر دیگه بسیار سخت بود، بسیار طاقت فرسا بود.
و 1 سال بعدش هم صاحب فرزند شدید.
مشکل بعدش
تولد فرزند در این سن کودکی برای تو مشکل نبود؟
بله خب میتونم بگم که از روز محشر قیامت هم مشکل تر بود. من در جریان نوشتن زندگی نامه من هستم
و در ایران به نظرم باید نشر شود این کتاب.
بله بله، اولین نشرش در ایران میشه انشالله و خیلی جزئیات و خیلی بحثای حساس و باریکی که تا امروز بارش صحبت نکردم در سوشل میدیا میگذارم که علاقه مندای من از روی کتاب من بیشتر از زندگی شخصی من بدانن.
یک جزئیاتی که برای من اگر شما آماده باشید که به آن پاسخ بدهید، شما بعد فرار کردید از خانه شوهر و ماجراهای دیگر شروع شد، اما بعد از این با شوهرتون چی شد نمیدونید؟ از اون مثلا موفقیت هایی که حالا دارید آگاه هست؟
چرا، خب خیلی سخت است برای یک دختر افغان که حتی این قدم رو برداره در قدم اول و خب خیلی مشکلات ما مواجه شدیم و وقت ما تانستم موفق شدم که از قندهار بیام به کابل که بقیه کارهای ما میخواستم انجام بدم و از طریق همون فامیلی که به من کمک کرده بودن، کسایی که دوستای خیلی نزدیک پدرجانم بودن، از انگلند آمده بودن از لندن که وقتی خبر شدن از سرنوشتم و این همه اتفاقایی که بر من افتاده بودن، اونا استاد شدن و اونا کمکم کردن و من موفق شدم که حداقل خودم و دخترم برسانم به کابل. و خب ممانعت ها و مشکلات بعدی که اونجا تمام نشد.
بله.
و همین مشکلات باعث شد که من نتونستم دخترم بیارم امریکا، فقط در این حد شد که تونستم برای من ویزا بگیرن که وقت یک دختر از وضعیت یا از کنار شوهرش که حالا هر جوری باشه مهم نیست در افغانستان، حتی البته در تحت شرایط و قانون شرعی در افغانستان مهم نیست که شما چی مشکل داشتین، ولی این که شما شوهرتان رو ترک میکنین به هر دلیل باشه، اونا حق دارن که شما رو به قتل برسانن. دیگه خب برگشتن راه نبود و دیگه چاره هم نداشتم و من هرگز نمیخواستم برگردم.
یک سوالی که در ذهن من هست، در تمام همین ماجرا به هر حال شما یک دختر یتیم به سرپناه تنها مهاجر، نمیدونم زبان انگلیسی اون وقت میدونستید یا نه، در امریکا چطور راحتون پیدا کردید؟ اینقدر ضربه های سخت، اینقدر چالش های زیاد، مثلا از جهت پولی برای شما که کمک کرد؟
چون نه زبان بلد بودم نه سیستم بلد بودم، بله چون شرایط زندگی خب یه جوری پیش اومده بود خیلی سخت بود، و اتاقی که من از یکی از فامیلای افغان اجاره گرفته بودم اینا بر من رهنمایی کردن که خب چون شما زیر سن هستین و اجازه کار هم ندارین، اینجا در امریکا رستورانای افغانی، رستورانای مکزیکی بچه های زیر سن میپذیرن که در آشپزخانه از ظرف بشورن و زمین ها رو پاک بکنن.
غیر قانونی تا... یعنی؟
بله غیر قانونی، تا روز غیر قانونی است که کس راپور شما رو نده. و من هم خب از طریق همی فامیلی که یک اتاق بر من لطف کرده بودن و اجاره داده بودن کمک کردن که در یکی از این رستورانای افغان در ویرجینیا من سرکار مقرر بکنن و من در اون آشپزخانه نزدیک 2 سال ظرف شستیم، زمین ها رو پاک کردیم تا تانستم که اجاره یک اتاق بپردازم.
رمشا جان، بالاخره شما رو به افغانستان فرستادن و یک انگیزه بزرگی که شما رو به این رو پرتافت این اندیشه آوردن دخترتان بود؟
بله، یگانه دلیلی که پافشاری نکردم همین آوردن دخترم بود و نجات دادن دخترم بود از افغانستان. و پیش خودم تصمیم گرفتم که حتی اگر کار کردن با اینا و برگشتن به جنگ هم شده، شاید از این طریق، شاید از این راه من بتونم که دخترم بیارم از افغانستان بیرون. و خب چرا، شرایط جنگ بسیار سخت است. وقتی شما نزدیکترین دوستتان رو میبینین که جلوی چشمتان روی مین پا میگذاره و تیکه و پارا پرخچه میشه، خب این یک چیز است که از ذهن آدم نمیتونه دیگه هرگز فراموش بکنه. تا زنده هستین این صحنه ها شما را یعنی هانت میکنه.
رمشا جان، یک سوال، باور دارم که اونهایی که شما رو این صحبتاتون رو تماشا میکنند حتما که در ذهنشون میخوان جوابش رو بشنوند، این است که آیا شما هم بار از سلاح کار بردید؟
این خیلی بحث حساس و حاشیه ساز هست.
بود چنین اندیشه در سر شما در همون سالهایی که در افغانستان بودید و یک نظامی بودید که مثلا شما برای کشتاری والدانتان قصاص میگیرید؟
من قطعا این فکر بر سرم نداشتم، چون آمادگی نداشتم، چون انتخاب خودم نبود. وقتی ارتش نظامی امریکا با ما قرار داد بس دیگه، تمام اختیاری که چی کسی را کجا میفرستن به دست خودشان است، ما نمیتونیم انتخاب بکنیم. اینا خیلی راحت میتونستن مرا قطر بفرستن، ژاپن بفرستن، جرمنی بفرستن، ولی خب پیش آمد که اینا مرا باید به قندهار میفرستادن و جنگ میفرستادن، چون من زبان مادریم پشتو است و قبل از اینکه مرا به جنگ بفرستن هم من والنتیر برشان کار کرده بودم. دیگه دست خودم نبود و من هرگز قصد انتقام از برای قتل مادر پدرم به این فکر نرفته بودم افغانستان.
در یک صحبتتون شما گفتید که در جریان انتروگیشن یا بازپرسی گمانبران در گوانتانامو، در زندان گوانتانامو همکار کردید. من درک میکنم که بعضی مثلا قراردادهای شما امضا میکنید پاسخ بدید، که آیا در گوانتانامو زندانی های تاجیکان تاجیکستانی رو هم دیدید؟
این هم خیلی بحث حساس و حاشیه ساز است. بله، اینقدر میتونم بگم که زندانی هایی را که ما انتروگیت کردیم، چی در گوانتانامو بی بوده، چی در زندان های بگرام بوده، در قندهار و در هلمند بوده، اکثرشان با ما به زبان پشتو صحبت کردن. اقوام دیگه هم بودن، چرا؟ بله خب اکثرشان پشتو زبان بودن، نمیتونم بگم که همشان پشتون بودن، بله با زبان پشتو با ما صحبت میکردن.
حالا وضع در افغانستان جدان دیگر شده است. مثلا اخیراً پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمون گفته است که خواستار دیدن یک حکومت فراگیر از نمایندگان گروه های مختلف جامعه افغانستان است در حکومت. شما با این اندیشه راضی هستید و یا دیدی شما از حکومت افغانستان چی است؟
متاسفانه در این 40 سال آخر ما از مردم افغانستان، از حکومت‌های افغانستان به جز از بی‌عدالتی، خیانت، دزدی و فرار و جنایت‌ها دیگه هیچ چیز را ندیدن.
حالا با این وضعیتی که هست، مقام زن‌ها و دخترها را شما در افغانستان چگونه پیش بینی می‌کنید؟
خب با آمدن طالبا فعالیت‌های زنها، فعالیت‌های هنری، فعالیت‌های ورزشی، فعالیت‌های اجتماعی به طور کلی از بین رفته و من شخصا نمی‌دانم که آیا زنای افغان تحت حکومت طالبا آینده هم خواهد داشتن، چون تحت حکومت طالبا زنها باید به مو روال مفکوری پوسیده طالبا که فقط باید خانه نشینی کنن و بچه داری بکنن و بچه به دنیا بیارن. من واقعا آرزوی سلامتی و آرزوی یک آینده بهتر برای زنهای افغانستان تحت حکومت طالبا میکنم.
گذاریم باز به خود شما. شما از سال 2015 به هنری آوازخوانی پرداختید. مبارک میگیم به شما و هم اکنون ترانه های شما رو نه تنها به زبان پشتو و اردو، به زبان فارسی هم میشنویم. همین آوازخوانی هم در ایالات متحده آمریکا مثل یک چالش است. چرا؟
ببینین متاسفانه در افغانستان این 40 سال جنگ و فساد اداری، بی‌عدالتی و جنایت‌ها به اوج رسیده بود، بالخصوص در این اواخر، و به همین شکل هنر موسیقی افغانستان مبدل به یک مافیای هنری شده بود. ما استیج هنری افغانستان شاهد آوارگی و شاهد شکست خیلی از هنرمندای تازه کار بوده که بعضی هایشان بالاخره از تهدیدهای خیلی زیاد به کشورهای همسایه پناه آوردن، به کشور تاجیکستان پناه آوردن و این استیج هنری ما باعث قتل یک زن حامله هم شده که در این اواخر ما خیلی درگیری همی صحبت ها و همی حاشیه ها را در سوشل میدیا داشتیم.
یک سوال دارم. عکستونه با صدرالدین نجمی‌دین دیدم و فکر کردم که با شاید با هنرمندان تاجیک هم کدام، چون با اندی هم علاقه یک ترانه خودتونه همراه اجرا کردید، نصفش پشتو بود متنش، نصفش فارسی و اجرای خیلی خوب بود. با هنرمندان تاجیک هم همکاری برپا کرده اید یا میکنید، یا شاید کدام نقشه برای سفری هنری به تاجیکستان کشیده اید علاقه؟
ما حقیقتش خودم خیلی خوشبخت احساس میکنم که در خیلی وقت کم با هنر پیشه های خیلی معروف کشورهای همسایه ما همکاری هنری داشتیم، از جمله که همیال ذکر کردین آقای اندی، با آقای صدرالدین یک تور اروپا داشتیم که خیلی موفق بود، با خانم شبنم جان سریا یک کنسرت در داخل تاجیکستان داشتیم. خیلی دوستشان دارم، خیلی علاقه‌مند بزرگ هنر و صدایشان هستم و چرا در آینده هم خیلی دوست دارم که همکاری های بیشتر داشته باشیم.
یعنی شما لکه در تاجیکستان بودید با سفر هنری؟
بله بله، ما در سال 2016 که تازه، البته تازه به هنر رو آورده بودم، با خانم شبنم سریا یک برنامه نوروز داشتیم.
خیلی خوب است. دنیا با امید است رمشوی عزیز. دنیا با امید است. به شما موفقیت های زیاد آرزو میکنیم و فکر میکنم تمنای اساسی ما این میشود که همیشه در پناه خدا باشد، شما، دخترتان و تمام عزیزانتان. هم صحبتی ما رمشو شفا آوازخوان افغانستانی مقیم امریکا بودن. تشکر.
زنده باشین. خیلی ممنون. خیلی خوشحال شدم.